بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین الله دائمتا علی اعدائه و اجمعین. اصل این بحثی رو که شب گذشته یعنی با یک فاصله بحث شد، در حقیقت استدراک از مباحث سابق بود. توی خود اصل بحث ما زیادی سقه بود. این بحثی که شد که مثلا عرض روایات ممکنه شق سومی هم داشته باشه، این مال استدراک سابق بود، از بحث خارج شدیم. برگردیم به بحث همون زیادی سقه که اگر سقه روایتی رو نقل کرد و عرض کردیم این بحث زیادی سقه در میان اهل سنت هم در علوم درایه و حدیث و اینها مطرح شده، هم در اصول مطرح شده و اضافه بر او تو خود احادیث در مقام تطبیق زیاد دارن و رواه و فلان معزیاده و رواه و فلان خیلی دارن. این بخش رو انصافاً خیلی زیاد اونا دارن و خیلی هم روش کار کردن. و همین جهت در مباحثی که در درایه میشه قاعدتاً تقریباً میخوره به مثلا سرق قضایای خارجیه، اما تو اصول که میاد سرق قضیه حقیقیه میشه. یعنی میخوان یک ضابط عام قرار بدن که با زیادی سقه چه بکنیم. و ما هم عرض کردیم زیادی سقه که ما داریم بیشتر مال اختلاف نسخ بحث فهرستی و اونا هم تو همین کتاب چی دیگه، چون دیگه نمیخوام حالا همه شو بخونیم، داره که بعضی وقتا از نقل از یک کتاب باشه که یک کمش نقل کرده که بیشتر نه. این توی ما بیشتره، یعنی توی روایات ما، چون غالبا دیگه اینایی که تدوین کردن از به اصطلاح نوشته های معین بود زیاده و نقیصه اینطوری بیشتره، یعنی یک طور نیست. حالا بخوایم مثال بزنیم در مخیناله اون بحث دیشب رو ما گفتیم دو سه مثال دیگه بزنیم، خیلی طول میکشه، خارج میشه دیگه، ولش کردیم اون بحث رو. درسیم همین زیادی سقه. ببینید مثلا الان ما زیارت عاشورا داریم که خب خیلی معروفه دیگه، حالا زیارت عاشورا رو خوندنش. این زیارت عاشورا به ترتیب گفت بعد سه تا تاریخ، سه تا نکته داره. قرن چهارم مرحوم کامل زیارت نقل کرده، ابن قلوبه نقل کرده که خود این متن زیارت عاشوراست. قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی، حالا چون ابن قلوبه 337 به بغداد آمده بعد از کلینی، حدود 8 سال بعد از 8 سال بعد از کلینی بغداد آمده، اما 367 وفاتشه. حالا این کامل زیارت کی نوشته؟ مشایخی که در اینجا اسم برده قومی هن، خود محمد ابن یعقوب هم اسم میبره، اینا مشایخ قومی هن، مثلا برادرش پدرش اینا رو اسم میبره، اینا قومی هست. این مشایخ احتمالا مثلا تحمل اینا در قوم بوده، حالا یا تدوینش یا کذاش در بغداد بود. ایشون در اونجا فقط همین زیارت عاشورا رو میاره که متنش هم با این متن زیارتی که ما داریم الان فرق میکنه. در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی همین زیارت عاشورا رو میاره، اینا توجه نکردن مصدرش عوض شده. حالا اگه مایل بودین شما این بحث مصدر زیارت عاشورا رو بخواد بکنن، حالا من اول یه توضیح عرض بکنم. در اینجا اولا متنش با متن مرحوم کامل زیارت فرقهایی داره، فرقها هم اشکال مختلف داره. مثلا اللهم ان هذا یوم تبرکت فیه، اینی که ما الان میخونیم، در اصل در کامل زیارت اللهم ان هذا یوم تنزلت فیه لعنت، تنزلت تبرکت نیست، حالا از جای خیلی لطیفه، اللهم لعن اصابت جاهت الحسین. در کامل زیارت حاربت الحسین، حالا خدا منم گاهی موفقم میخونم، همین نسخه حاربت لطیفتره. تصادف مرحوم، حالا چون بحث متنم هست، مرحوم آیت استایی در اخبار دخیله همین کلمه جاهدت رو دلیل گرفته که مثلا خبر وضع درستی نداره، چون میگه معنا نداره که قتله سید و شهدا مجاهد باشن، جاهدت الحسین
مدده که جاهدت با حی باشه،
همونه که در کامل ازاد حاربته و من فکر میکنم همین درسته، همین حاربت بوده. این بحث متن گاهی میگم کار بی اینجا میکشه که مثلا میگه این زیارت مثلا مشکل داره چون جاهدت معنا داره گفته بشه. به هر حال غیر از این تبرکت، خب بعد جا هم اضافات مختصری هم داره،
مثلا جداگانه تعدادی از زیارات رو هم بحث
کنیم، خیلی زیارت داریم. اون من به نظرم این بود که اگر بشه یک اصلا بحث مستقلی، چون این وقتی هم آقای سعیدی گفت مخیم دارم راجع به زیارات اینا، گفتم یک کاری بشه کلیه زیارات روش کار فنی و علمی بشه، خیلی کار خوبه. این کار خوبه. این چاپ شده موضوعات زیارات المعصومین 7 جلد جمع آوری و مشوه هم کرده، مشوه این تشبیه کار خراب کرده، بعدم اسناد رو حذف کرده، اساسش اسناده. یک کار این که نمیخوای کتاب دعا به دست زوار بدیم بخونن، این رو برای بحثای علمیه، در بحث علمی اساسش اسناده، زیارتنامه که نیست که توی حرم باشه. قرار از این که کتاب اون زحمتش هم یکی مشب جمع‌آوری میگم تشبیه هم کرده، مثلا نصف زیارت اینجا برده گفته الی آخر بقیهش، مثلا پس اون زیارت سه دو شهدا، بعد گفته تو متمشی الی حرم العباس، مثلا مشهد العباس دیگه، اینش حذف کرده گفته تو زیارت ازدوال پس دقت کن، و اینکه در زیارت واحد است ملتبس شد. وقت این برای تحقیقات علمی تأثیر گذاره. مثلا الان ما زیارات علی اکبر، من از آقای بجنادی شنیدم از مرحوم حاجی فاضل نقل میکرد که 6 تا زیارت معصور داره یه امامزاده مثل حضرت علی اکبر نه. اما من اجمالا توی مشوه کرد والا اجمالا در این کتاب زیارات 8 تا زیارت دادم برای حضرت علی اکبر، اما برای حضرت ابوالفضل 3 تا 34 تا. اینم خیلی عجیبه، اینم فکر میکنم چون حضرت علی اصغر علی اکبر پایین پای مبارکه دیگه، هر جا زیارت سیدو شده هست علی اکبر باشه دیگه. اما اون زیارت حضرت ابوالفضل چون بوده بعد مثلا میری حرم حضرت ابوالفضل و زیارت میکنی احتمالا حذف کردن، دقت کردی؟ ایشون هم برداشت حذف کرده، یعنی نکته فنی رو منتفه. گاهی ممکن است شما بگید آقا چه فرقی میکنه حذف بشه، این نکات فنی و علمی که تحقیقاتی روش انجام میگیره این خیلی تأثیر داره. یعنی وقتی ایشون حذف کرد توی زیارت امام حضرت ابوالفضل میاره، اما اجماله، یعنی سند و تحقیق مصدر، یعنی تحقیق ایشون سند که نداره، مصدر و خصوصه رو باز نمیاره که این در ذیل روایت سید و شهدا بوده، دقت میفرمه؟ بعد
زیارت هم هست یا من بدا لله پیشنه کما،
بله اصولا زیارت جوادین و زیارت حضرت رضا به بعد اصولا چیز نیستن، معصور نیستن، اونا اصولا معصوم. میگم مگر به حسب باطن و مثلا و الا به حسب ظاهر. امام هادی عسکری خب تحت فشار بودن، حضرت جهاد که داماد خلیفه هم بودن و امکانات بسیار فراوان داشتن، نداره که زیارت حضرت رضا در طوس رفته باشن، علنی جایی نداره. این صلوات خواستم که الحمدلله معروف شده تو موبایل ها میگذارن، این یه سلسله ایه، این آقایون توجه نکرد، در کتاب کامل زیارات آمده، سند هم نداره. صلوات خاصه علی ابوالحسن موسی، صلوات خاصه علی ابوالحسن اللهم صل علی علی بده، این یک سلسله سریه، هم مضمونش قشنگه، اما نه سند داره نه مصدر داره. در کتاب کامل زیارت این رو آورده، مثلا صلوات خاصه بر موسی بن جعفر، صلوات خاصه بر حضرت جواد، اینطوری به عنوان صلوات خاصه آورده دیگه. مال حضرت رضا به خاطر ایران مشهور شد خیلی خیلی، و الا برای بله
کامل زیارت کل زیارت سند داره،
نه برای این صلوات خاصه نداره.
زیارت قبر ابوالحسن رضا علیه السلام حدثنی تیم ابن داوود عن سلمت ابن خطاب عن عبدالله ابن احمد عن بکر بن صالح عن عبد بن هشام عن رجل من اصحابنا عنه قال اذا اديت الرضا.
خیلی عجیبه، این اصلا سند نمیخوره. بعد از سلامت ابن خطاب مثلا از مشایخ بلا معواسته کله نیست، این اصلا خیلی فاصله داره.
این توی فقیه هم هست،
نه این اصلا خیلی خب. بعد عبدالله ابن احمد هم اینطور
توی فقیه، توی زیارت امام جواد تو فقیه
توی توی عیون اخبار رضا وقتی زیارت حضرت میگه همین زیارت جامعه رو میخه، لذا زیارت جامعه با اینکه از امام هادیه توی اون اخبار رضا آمده بخاطر
فقیه میشه که با زیارت الامامین ابوالحسن موسی و ابی جعفر محمد بن علی ثانی علیه
خب عرض کردم بغداد. بله اونا چون بغداد ممکنه، چرا نه ابوالحسن رضا در خراسان، نه امام جواد تنها، اون چون ابوالحسن موسی چرا قبول کرده؟
ببخشید اینجا باید عرض کنم خدمتتون، بعد زیارت رو آورده اذا اردت بغداد فلان فلان و اذا اردت زیارت او علیه السلام فقط سر و تنزل بل به صحبه که
تا چرا بغداد چون شیعه میرفتن توس چون نبود توس رو دارم میگم
مثلا علی محمد ابن علی الامام التقی
عرض کردم صلوات خاصه داریم، نه غیر از این هم صلوات خاصه غیر از این داره، این سند داره،
این فقیه اون کالزیار امام رضا
بله نه اشتباه کرده به فقیه میخوره، اصلا اون سند نمیخوره به بغداد میخوره، به خراسان نمیخوره، اصلا به خراسان نمیخوره. علا یا حالن حضرت جواد عرض کردم، این حواسم پرت بود، حضرت هادی و عرض کردم حضرت جواد به خاطر اینکه بغداد بود چرا و با خاطر موسی بن جعفر میشد، این میشد. بعدم این احتمالاً یک بعد به قول ما امروزی ها سیاسی هم داشت، چون زیارت ابوالحسن موسی رو به عنوان رد واقفیه، چون واقفی یک مشکل بزرگی درست کرده بودن، این زیارت به اینکه اثبات کنه حضرت فوت کردن مثلا شهید شدن، دقت کردین، احتمالاً تاکید رو زیارت موسی بن جعفر به خاطر رد واقفی باشه. و الا عادتا هم یعنی مثلا بگن حضرت رضا آمدن اینطور زیارت کردن، یا خود حضرت جواد بغداد بودن اینطور زیارت، اینو ما نداریم حالا، اما این هست. اما این سند مشکل هم داره، شاید بعضیش واب باشه، این سند دیگه در کامل مضافن به ارسال و مضافن به این بعضی اسما. خیلی خود سلمت ابن خطاب به اصطلاح در قم بوده، برابستان، یه وقتی من رد میشدم قم برابستان نوشته بود، الان هم هست. قبل از جمکران بود به نظر نمیشد مرغداری برابستان یا چیزی مثل یه چیز برابستان، بعد دیدم بالا، بعد که رد شدم دیگه ندیدم. اصطلاحا الان قمیا بهش برابستان میگه، نزدیک های جمکران بود قبل از جمکران، به نظرم شاید دست راست هم بود، حالا مرغداریش دست راست بود، نمیشد برابستان قمیا ایشون، اما جزء قلاته، جزء از خط قلاته سلامت. الان چی بهش میگن؟
تپه قلی درویش که توش خیلی آثار باستانی در آوردن،
دورشون زدن،
حصار کردن. بعد
اون که چیز سرمه که بعد از جنگ اینجا هم هست،
کنار بقیت الله، کنار قبل از ورود به بقیه از اون طرف، طرف
اون امجاد شاه جمال، از شاه جمال قبل شاه جمال، دو تا شاه جمال داریم که اون وره که این وره،
قبل از شد
نه خدام غریب
میدونم
قبل از شاه جمال میشه دیگه قاطعا، چون شاه جمال تران چسبیده بقیه، بقیه پشتش میشه، بله این شاه جمال اونور، یکی اینور یکی اونور، دو طرفه. خب آقای شیخ بشی یاد کردی که خارج شدی، بس بس آقای اسدالکریم میفرمود ما آمدیم اینجا رفتیم زیارت، یا مثلا از حرم مثلا رفتیم همین پیش این شاه جمال اینجا، بهش گفتم شما هم از مدینه آمدیم بیرون، ما هم از عراق آمدیم بیرون، ما هم غریبی مثل شما غریب. گفت شب در خواب دیدم، خدا اصحاب بکنیم بر من، گفت در خواب دیدم یک سید خیلی محترم موقر آمد دست منو بوسید، گفت آمد دست منو بوسید، خیلی گفت سید موقر و محترم و اینها، آمد دست منو بوسید، رحمت الله علیه. حالا بر از این روایت مشکل زیاد داره، یکی دوست از قربت در شد، این روایت مشکل زیاد داره. به هر حال بله بفهمه
زیارت سامرا هم در چیز اومده، در تهذیب و فقیه و کامل زیارا، کامل زیارا رو بیان بعض توی فقیه فهمده تقول و
اصلا هم داریم، اما
زیارت محمد بن الحسن رحمه الله حاضر زیارت فقاله،
شاید احتمالاً صدوق هم گفته تقولو، همین کتاب محمد زارش محمد بن حسن صفار باید باشه، بعید مرادش ابن الولید باشه، چون محمد بن حسن به هر دو گفته میشه، زارش صفار
حسن ابن الولید
در جامعه، ایشون کتاب جامعه داشته، شاید مرحوم صدوق در کتابش دیده که سند نداره گفته تقولو، اون که بدون سند آورده در کتابش بوده. عرض کردم انشاء علما هست، اما این که معصور باشه از امام نه، بحث دیگری است. علی حال این کیف ماکان بحث زیارت هم خارج بشیم، بحث زیارت انصافا خیلی تاثیرگذاره، خیلی کار خوبیه، حتی ادعیه من معتقدم ادعیه هم جداگانه بحث بررسی های بسیار دقیق هم متنی هم وقت در زیارت سید الشهدا دقت کنید، در نسخه کامل زیارت و مسوا اختلاف هست، مثل تنزلت و مثلا تبرکت فی بنی امیه یا هاربت و بعض چیزا هم داره، مثلا آهن آه یک اینم داره توی، یا مثلا ولر واهلتی حلت به فنائک و اناخت به رحلک، یک دوتا کلمه این زیادی سقه، لکن مرحوم شیخ قدس الله نفسه شیخ طوسی بعد از زیارت این دعای علقمه، این دعای علقمه رو نقل میکنه که اینم چند دفعه عرض کردم، اینم از عجایب روزگار، اصلا این دعا رو علقمه نقل نکرده، حتی صفان میگه من به صفان گفتم علقمه این زیارت، گفت این دعا رو نگفت، توش داره اصلا که اصلا علقمه این دعا رو نگفت، صفان گفت من شنیدم، در از با اینکه تصریح داره که این دعا مال علقمه نیست، لیکن فعلا به نظرم در این چاپای جلد مفاتیح بالا نشن دعای صفان، چاپای قبلی بود دعای القمه، فعلا معروف به دعای القمه شده، اما در واقع اصلا خود القمه اینو نقل نکرده. الان هم توفیقات الهی است اسم این القمه ابن محمد حسن.
شنیدم ولی از القمه شنیدم.
نه میگه از امام شنیدم، میگه من از القمه این حدیث نقل میکنم، آخر تهذیب داره. چرا این زیادی رو نگفت القمه؟ گفت من، نه من خودم شنیدم. صفوانم در اینجا، صفوان ابن مهران جماله، نه اون صفوان ابن یحیی. صفوان ابن این از امام صادق نقل میکنه، یحیی از امام صادق نقل، بن یحیی از امام صادق نقل.
حالا بین دلالان یه وقت روایات کیفیت خوندن زیارت عاشورا و مقدمات و مؤخرات اونها
چرا؟ حالا میگم ببینید، الان یک 100 سال فاصله، 100 سال کمتر، این دعای القمه یا دعای صفوان کلا در کتاب کامل زیار نه. من دقت کنید، میخوام بگم پیش ما فرق نمیکنه، یک قطعه اصلا کامل اضافه شده که زیادی صغه نیست، دو سه صفحه دعای القمه است که اصلا در کامل زیار نیست، کلا نیامده. یعنی ما سه جور الان اختلاف داریم، یک قسمتی که اصلا نیامده که دعای القمه باشه، یک قسمتی که اختلاف نسخه است مثل همین تبرکات، یک قسمتی هم اضافات مختصر که مثلا فرض کنم و اناخت در اهلک مثلا اضافات. به نظر ما هیچ فرقی نمی کنه، بحث زیادی صغه معنا نداره، همه اینا یک نواخته، نکته نکته نسخه است، هیچ فرقی نمی کنه. مثال خارجی زدم که کاملا رو بعدها مرحوم به اسم ابن المشهدی در کتاب مزار کبیر نقل میکنه، قبلش با همون سند زیارت ششم امیرالمومنین نقل میکنه، اونم 100 سال بعده، یعنی در قرن چهارم فقط متن زیارت عاشورا است، در قرن پنجم زیارت عاشورا با دعای القمه است، در قرن ششم زیارت عاشورا با زیارت امیر، تا این زیارت ششم به تقسیم مرحوم به اسا شیخ عباس قومی در مفاتی، نه اینکه ایشون نوشی
ششم، زیارت ششم امین الله،
نه دوم، امین الله، زیارت اول که مفصل زیارت اولاست، دوم امین الله است، چهارم یا السلام علی ابل ائمه و خلیل نبوه. چون ما یه وقتی مقید بودیم که اول زیارت گویی نمیخونیم، از همشون کمتره، از امین الله هم کوچیکتره، این زیارت چهارم یا پنجم از زیارت امین الله هم کوتاه‌تره. وقت این زیارت امیرالمومنین از اون زیارت اولا کوتاه‌تر، اما از بقیه زیارات طویل‌تره. و من فکر میکنم اون زیارت متعارفه، البته اختلاف بعض جاها خیلی اساسیه بینش، حالا اون بحث دیگه بنا شده فعلا در زیارت وارد نشیم. در از اینا مال نکتهش، نکته ظاهرن اختلاف مصدر از یک جهت، مثلا مرحوم شیخ طوسی نکته ای نهی در زیارت امیرالمومنین نقل میکنه، اما تعجب از ایشونه، خب تو دعای القمه داره یا امیرالمومنین ابا عبدالله علیکم منی سلام الله، دعای القمه خطاب به هر دوست دیگه، وقتی این مناسب هست که اول یه زیارت امیرالمومنین باشه، بالله خب این که دعای القمه که خیلی دقت فرمودید، این بحث این که ما میگیم در متن چه زیادی شده، انصافش این متن مزار کبیر، با اینکه مزار کبیر مشکلات فراوانی داره، متن مزار کبیر از این جهت باز با دعای القمه بهتر میخوره که میگه علیکم منی سلام الله ابدا. حالا دیگه طول میکشه بلش کنید، من ترسم الان بحث وارد بشیم. بله زیارت عاشورا بخواییم با سند مرحوم شیخ و با سند مرحوم کامل زیارات، ابن المشهدی خیلی ارزش علمی نداره، خیلی ایشون خیلی به از قواعد تحدیث خیلی دوره، اجمالا فوق‌العاده دوره، اعتماد بر کتابش بسیار مشکله. البته حاجی نوری ایشون هم جزء کتابای بوده که توصیق عام داره، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم. بله خب حاجی نوری آورده، آقای خویی هم داره دیگه، آقای خویی هم متعرض شدن بعد از التفسیر و از کامل زیارات، مزار کبیر ابن المشهدی
توصیقام داره مزار؟
بله بله، اول مزار کبیر نگاه کنه و توصیقش صریح‌تر از بقیه هست. خب قبل ششم دیگه کارهای فنی حدیثی قوی‌تر شده بود، توصیقش از بقیه قوی‌تره. آقای خویی اشکال میکنن که اصلا ایشون شناخته نشده، اصلا من این کیه صاحب کتاب، ایشون به این مقدار اشکال میکنن. میخوای بیاره عبارت آقای خویی، معجم آقای خویی به جلد یک توصیقات عامه، این هم حالا برای فایده، لیکن نکته به نظر من این نیست، ظاهرن ایشون مراجعه نکردن. خود ابن المشهدی پدرش نسبتا معروفه، جعفر، اصلا ابن مشهدی جعفره، این پسر محمد ابن جعفر. حالا به هر حال با قطع نظر از اون، با از اینکه خود ایشان چه شخصیتی داره، اما انصافش به لحاظ قواعد تحدیث کتاب خیلی ضعیفه، نه کم، خیلی ضعیف. خیلی قراقاتی کرده، بله، کتاب ابن المشهدی، و تقریبا از همون یکی دو صفحه اولش که کمی سندش مرتبه، سند من سال مرتب باشه، بعد از همون صفحه 4 و 5 شروع میکنه به اوزار به هم میریزه. خیلی در تحدیث و قواعد تحدیث کتاب ضعیفه، تا آقای خویی اشکال کردن که خود ایشان نشناختیم، نیست اردنشون. یکی از توصیقات عامه همین مزار ابن المشهدیه که تا حالا شاید نشینده بود، و انصافا هم یعنی حقا یقال توصیق این از اون دو تا دیگه بهتره، قوی تره، از توصیق تفسیر و تفسیر کامل زیارات خیلی قوی تره.
نکته صیغه رو، زیادی صیغه رو منحصر می‌کنید در فقط اختلاف نسخه؟
نه، ولذا ما معتقدیم که این بحثی را که اهل سنت کردن بحث درسته، انصافا ما داریم. بله آقای خویی،
جلد 1 صفحه 51 فرمودن که بقیه هنا امران الاول ان الشیخ محمد ابن المشهدی،
محمد ابن جعفر،
جعفر رو ننوشتن، قال فی اول مزاره فعنی قد جمعت فی کتابی هازا من فنون زیارات للمشاهد و ما ورد فی ترغیب فی المساجد المبارکات و العدیت المختارات و ما یود آبهی عقیب الصلوات و یناج آبه القدیم تعالی من لذیز دعوات و الخلوات و ما یود جهاده من العدیت اندال مهمات و من متصلت، اینجا اشتباه چاپ شد، خود کتاب چیز اینجوری نیست، و نیزک جمعت و فی کتابی هازا من متصلت
اسناد
متصلت بهی من از من سقاط روات الاساد
تسلتو بهی، من سقاط روات هم تصریح به توثیق داره، من سقاط روات الاسادات، دقت کن این خیلی عبارتش واضح روشن.
و هذا الكلام منه صريح في توثيق جميع ما وقع في اسناد روايات كتابه.
لكن حرف آقای خویه صحبتش.
لا يمكن الاعتماد على ذلك من وجهين، انه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، فان محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، بل لم يعلم شخصه، وان اثر المحدث النوري على
كم لطيف.
این قسمتش کم لطیف.
همینه.
فرد ما ذکر و فی وجه زالکه لا یورس و الا زن،
خب زن قریبه به چیزه دیگه، زن معتبر و غلایه. بعدم اخیران یک کتاب دیگه ازش چاپ کردن، احادیث داره
از
ابن المشهدی، دارم منم، به نظرم آقای موسوی چاپ کرد، من دارم اما اسمش تو ذهنم نیست، همین مال محمد بن جعفر المشهدی. بفرمایید.
اصانی ان محمد المشهدی، ان محمد بن المشهدی من المتأخرین، وقد مر انه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصر يقرب عصرهم من عصر
نظام 500 خورده، نه متأخرین، مثل علامه نیست، خیلی قبل از علامه است.
فانا فذكرنا ان هذه التوثيقات مبنية على النظر والحس فلا يترتب عليها اثر
الى آخره. خب حالا دیگه اون بحث احتیاج به بحث خاص خود. خب ببینید، دقت کنیم، بحث سر اینه، بحث سر این قسم، اینی که بحث ما سر این قسمته، اینی که الان ما داریم، ولو الان روشن شد هر قرنی یه جور اضافه داره، یکی توجه دارید، این مشکلی تولید نمیکنه به نظر ما، یعنی مشکل به این معناست، این به عنوان زیادی ثقه کن آوردن، هم زیادی داره، هم اختلاف نسخه داره، هم زیادی دعا داره، اصلا صحبت یکی دوتا نیست، یعنی بحث این نیست که مثلا کلمه اناخت به رحلک توش اضافه شده، نه، اختلاف نسخه داره، و همون شواهدی رو که ما به کار میبریم در تشخیص اختلاف نسخه در مسئله مثلا زیاده ها و نقیصه ها، تمام اینها در همون زیادی ثقه مطرحه. به عبارت دیگر هدف این حقیقت سبب تقصیر اینه که زیادی ثقه رو با یک ضابطه نمیتونیم بیان بکنیم، ضابطه من نیست، یعنی در بحث اصول بیاریم که چیکار بکنیم با عنوان زیادی. عرض کردیم اون چی که اینا در بحث اصول مطرح کردن عادتا این بود که ما مثلا دلیلی بر حجت خبر ثقه داریم، اگر ثقه دیگر مطلبی نقل کرد که بیشتر بود شبهناک میشه، شاید ادله حجت شاملش نشه، چون یه ثقه نقل کرده نبوده، یه ثقه دیگه نقل کرده بوده، این شبهه ریب ایجاد میکنه، اگر ریب ایجاد کرد نمیشه قبول کرد. خب اینا هم جواب دادن خود اهل سنت، توی ما هم کسایی که به این عنوان من پیش خود علمای شیعه دارم، جواب دادن به این که ادله حجت شامل میشه مادام قطع به خلاف بیاد، مجرد ریب مضر به حجیت نیست، همچون که اصل خبر ثقه حجت بود زیادیش هم حجته، فرقی نمیکنه. اما چون ما اصولا مبنا بر این گذاشتیم که اصولا حتی خبر ثقه باید با شواهد همراه باشه، بحث زیادی ثقه به عنوانه به نظر ما خیلی تأثیر نداره. مضافا به این که در بین مثلا روایات ما چون روی نسخه بوده، گاهی اوقات اختلافش از جهت نسخه است که این باز خودش یک باب دیگریه غیر از این جهاتی که اینا نوشته. اینا این مطلب رو من چندین روایت دیدم و متاسفانه جمع نکردم، حالا حال مراجعه به جواهر وسائل نسخه خودم ندارم. حدیث واحدی است از راوی واحد، مثلا ابن ابی عمر نقل کرده، من نوشتم یعنی توی نسخه چیز گذاشتم خط پرانتز اینا، اما حالا کجا تو ذهنم نیومد. و همین روایت رو صفوان از همون راوی نقل کرده، همین روایت بعینه، لکن قشنگ نسخه چیز گذاشتیم، نسخه صفوان مثلا در هر سطحی گاهی یک کلمه دو کلمه زیادی داره، بقیه عین همه، هیچ فرق نمیکنه، بقیه عین هم دیگه است و کاملا میشه با پرانتز مشخص، یعنی کاملا میشه مشخص کرد که نسخه ابن ابی عمر از این روایت اینجور بوده، نسخه مرحوم صفوان با اینکه فرض کنید یه راوی تا امام صادقه یا فرض کنید دو راوی. و این عجیب اینه که خیلی تعجب آوره که این دقت اصحاب ما دقیقاً نسخه صفوان نقل کردن و دقیقاً نسخه ابن ابی عمر، و این دوتا نسخه گاهی تفاوت‌هاشون کاملا، یعنی من نقطه علامت گذاشتم، این درست در نسخه صفوان در هر سطحی گاهی دو کلمه سه کلمه هست که در نسخه ابن ابی عمر نیست. و عجب از اون حذف این کلمات از نسخه ابن ابی عمر به مفعود به مفاد روایت ضرر نزده، این خیلی مهمه. یعنی با این که این حذف داره نسخه ابن ابی عمر وقتی میخونیم مفاد روایت یکیه، خیلی عجیبه، این خیلی نکته غریبیه. یعنی با اینکه حذف بوده و دیدن اصحاب ما هر دو رو نقل کردن، از دو نسخه نقل کردن، به مفاد روایت ضربه وارد نکرده. و کرارن عرض کردیم در بین اصحاب ما روی متن به ماهو متن خیلی کار نشده، چون بیشتر رو مضمونش کار کردن.
این خود شاهد نمیشه بعد اینکه هر دو عبارت از امام صادر شده باشه، یعنی زن این باشه
خلاف ظاهره راوی یکیه،
نه
نه تلخیص نکرده، دو یک کلمه افتاده، اصلا افتاده، بقیه عین همه، هیچ فرق نمی کنه.
میشه بگیم اون که مزر به مقصود نبوده و عمدن هم انداخته.
حالا بحث اینه که طبعا اهل سنت اینجور چیزی رو ندارن، این نسخه بی اینجور رو من ندیدم. این نکتهش به این برمیگرده، اینم عرض کنم لذا هر کدوم یه نکته‌ای داره، اهل سنت بیشتر روی این مثلا جهات که شواهد و قرائن و مثلا این راوی وقتی از زهری نقل میکنه همیشه یه چیز زیادی داره که بقیه ثقات نداره، مثلا یا این راوی که نقل میکنه کم داره، اینا رو دارن، مثلا ضوابط رجالی رو دارن. از این قبیل نسخه که نسخه ها مختلف باشه، مثل همین روایت حج کتاب احمد اشعری بوده، در یه نسخه ای که پیش صدوق بوده ما حجب الله علمه، در نسخه ای که پیش کلینی بوده ما حجب الله، از احمد اشعری هم تا آخر سند یکیه، هیچ فرق نمی کنه، کاملا واضحه دو نسخه از کتاب احمد اشعری است، یکیش علمه داره یکیش علمه نداره.
در نسخ مربوطه به قرآن هم گاهی ابن مسعود و در بحث تفسیریش اضافه میکرده چیزی که معنا رو واضح تر کنه، آیا اینجا هم احتمال داره که راوی
دعیده؟ نه، در مسئله ابن مسعود اصلا اختلاف قرائت شدید با عثمان داره که من احتمال میدم اینم درست کردم برای تشکیک در قرآن، خیلی زیاده، شاید در مصاحف سجستانی حدود 20 یا 25 یا 30 صفحه است فقط فل مصحف کدا و قره ابن مسعود، عثمان کدا و قره ابن مسعود، قره عثمان کدا و قره ابن مسعود.
هم میگن بهش گفتن چرا این کارو میکنه، میگه من برای اینکه روشن‌تر بشه.
نه نه نه، اصلا دو جور قرائت شده، اصلا دو جور قرائت شده.
حالا منظورم میگه راوی
مثلا فمستمتعتم به منهن الا اجلن، این اصلا قرائت شده، اصلا یه چیز عجیبی است. من که شبهه دارم اون مطلب، مثل این تحریف قرآنی که ما داریم، اونا به نظرم اهل سنت اون کسی که میخواست جعل بکنه از راه این اختلاف عبدالله بن مسعود و عثمان وارد شده، اون که خیلی زیاده، اصلا قابل تصدیق نیست. مضافاً به این که مثلا دو سوره معوذتین هم نبود در نسخه مصحفی شون، هم دقت
کن اون میگن جزء قرآن نبوده،
نبوده بله بله میگن نبود، اما انصافا خلاف ظاهره، انصافا قبولش خیلی مشکل. دقت کنیم ما اینه الان داریم. اون وقت ببینید اگر این مطلب مطرح شد، این برای ما نه برای اهل سنت باز یک زاویه تاریخی باز میکنه، چون وقتی من مطلبی رو عرض میکنم تعبدی نیست، یعنی سعی میکنیم به متن واقع رو در اختیار شما قرار بدیم. این نکته رو دقت کنید، وقتی شما با متن واقع روبرو شدین طبیعتاً به قول آیون لوازم او هم حجیت داره، یعنی لوازم اون هم ملتزم، یعنی دنبال این میافتیم چرا نسخه صفوان با ابن ابی عمر اینطوریه، نسخه ابن ابی عمر معناش عوض نشده، لکن دقیقاً یعنی دقیقاً دو تا نسخه مثل همه، دقیقاً مثلا یک حرف از اینجا، یک کلمه از اینجا، دو کلمه از اینجا افتاده، معنا رو هم عوض نکرده. این به ذهن ما وقتی این یک باب خاصی رو باز میکنه، یعنی اینطور نیست که ما بیایم بحث و حجیت مطرح بکنیم، این یک باب خاصی رو باز میکنه و اون این که احتمالاً این که میگن وقتی مرحوم ابن ابی عمر رو زندان کردن یک سال، یا حالا اسماء شیعه رو بگی یا به خاطر اینکه قاضی بشه، حالا دو جور نقل شده، 120 هم شلاقش زدن قبول نکرد، داره که نزدیک بود بگه پسر یونس ابن چیه محمد ابن که محمد هشام ابن سالم که مقابلش ظاهر شد، در همون حال گفت که موقفه که بین یاد الله یاد خدا باش، لذا دست نگه بود، خیلی 120 سال پسر چوب بزدن، یک سال هم زنده بود، 100 هزار دینار درهم هم مصادره اموالش کردن که زیر بارنه. وقتی خواهرش یا مادرش یا دخترش کتابها رو زیر زمین دفن کرد، فاصحابها حد تراب یا ما، حالا هم تراب هم ما، و لذا بعد اسانید حذف شده بود، درست خونده نمیشد یا حذف شده بود، لذا ایشون کان یا حد صبح من حفظه، یعنی این اسانید مراسیلش رو به این جهت قبول، عبارتی که در نجاشی هست، مراسیلش رو این جهت قبول کردن، این درست. اما این امر کاملا واضحه که خاک یا آب که چشم نداشته به سند بخوره، خب ممکنه به متن هم خورده.
گفتن که اسناد رو به خاطر بحث امنیتی سوا نوشته بود و در سقف خونش رو ساز کرده.
ندارم چیزی رو. اینه که الان عبارت نجاشی بله نه اینا رو شوخی کردم، این عبارت نجاشی صریحه و این مطلب درستم هست، یعنی واقعا نشون میده، ولی لذا ببینید هی لوازم عرفتون رو لوازم، این احتمالاً این نقص هایی که در نسخه ایشان پیدا شده، این نقص ها از جهت همون خاک و آبی بوده که رسیده، یعنی این خاک و آبی که به روایت رسیده اضافه بر متن بر سند روایت رو متن هم گاهی تأثیر گذاشته، لکن دقت اصحاب، دقت خود ابن ابی عمر جوری بوده که از لحاظ ورع و احتیاط روایت نقل کرده، اون نقطه ای که احتمال تصحیح قیاسی نکرده به اصطلاح از خودش اضافه بکنه، لکن در این حال مضمون حفظ شده، این خیلی هنر میخواد و این معناش اگر این لوازم قبول کردیم، این معناش اینه که بعد از این کلن در روایت ابن ابی عمر تأمل بیشتری بشه، نه رو بحث سند، ممکنه در بحث متن هم و باز لازم دیگه شاید داریم لوازمش. دقیقا الان ما نمیتونیم تشخیص بدیم نسخی که از ابن ابی عمر به قم رسیده مال قبل از این زندان بوده یا بعدش بوده، به احتمال یک جای عبارتی داره که اون نسخی که قبل از زندان مثلا اصحاب نقل کردن، نسخی که به اصطلاح سالمتر بوده، شاید بعضی از اختلاف نسخ و این حساب روشن شد، نظر ناظر از کتاب ابن ابی عمر ناظر به این نکته باشه. از کلم چون اصحاب مسئله حجیت برشون مطرح بود روی سند بحث کردن، اما روی متن دیگه بحث نشد، روی متن بحث مستقلی نشد، به خاطر اینکه مضمون عوض نشد بود، اونی که حجت بود عوض نشده بود، لذا روی متن کار خاصی انجام نگرفت. در صورتی که با این تقریبی که من درس کردم اگه درست باشه این مقدمات، باید روی متن روایت ابن ابی عمر هم تأمل بیشتری بشه و دقت بیشتری، نه به معنی
که ایشون از حفظ گاهی میگفته یه روایت
همیشه
نسیه ابن ابی عمر الخامسه
داره، الخامسه داره داریم، بله چرا داره الا یا حالن این و فی کتاب و مثلا مرحوم صدوق داره فی نوادر ابن ابی عمر که احتمال داره که گاهی زیادیه در نسخه ابن ابی عمر منشأش اون نسخ قبل از زندان و نسخه بعد از زندان باشه، دقت کنید این چنین بحثی رو عادتا اهل سنت ندارن اینجوری، گاهی دارن که مثلا فلانی به سا اواخر اون فراموش کرد حدیث که میگفت مثلا تغییره اختلط خلط، اینو دارن. اما این سنخی که مثلا شخصی زندان افتاده و بعد نسخه خودش رو آمده تحدیث بکنه، این خب افراد فهم میکنه. وقت از اون طرف هم ببینه ابی عامر خب بدون شک از شخصیت های ممتاز ماست، یعنی یکی از چهره های فوق العاده مؤثر و تأثیرگذار در مرحله تنقیح حدیثه، یعنی بعد از مرحله تولید حدیث که عرض کردیم همیشه تا سال 140 بوده، 150 بوده امام صادق، از سال 150 به بعد اینا البته هنوز هم بودن تولید حدیث، اما اونی که بیشتر روش کار شد مثل ابن ابی عامر و یونس تنقیح و اختیار احادیث بوده و خیلی ابن ابی عامر موفقه، نه مثل افرادی که ضعیف باشند و هرچی نقل بکنن، نه مثل افرادی که خیلی مطلب خشخاش میگذارند و باید خیلی کذا باشه تا قبول بکنن. هم جنبه های عقلانیش قویه، هم جنبه های تعبدش قویه، هم جنبه های به اصطلاح آشنایی با مثلا اصول کتاب و سنت قویه، روی یک شخصیت کاملا واقعا مرموقیه در این جهت. یکی از کارهای بسیار موفق ایشان همین مسئله است که ایشان این نوادرش رو به اصطلاح در 6 جلد جمع‌آوری کرده و خیلی تأثیرگذاره. مثلا در قم این نسخه که از مصادر اصلی کاره، این نسخه کتاب ابن ابی عامر، حالا این
بسم
نواده، شاید مرحوم شیخ صدوق 3-4 بار من دیدم، شاید مجموعا بیشتر، و فی نوادر ابن ابی عامر و فی نوادر محمد ابن ابی عامر تصریح میکنه که از کتاب نوادر ایشانه و احتمال داره بعضی اختلاف ها هم منشأش این باشه اصلا، یعنی نکتهش نکته زمانی بود. اما این بحث رو نذاشتن آیون، حالا میخواین عبادی نجات چرا بخونه، این بحث رو نذاشتن. ولی ازا مرحوم شیخ هم که میگه ابن ابی عمر مشایخ ثلاثه به سلام، ابن ابی عمر صفوان و بزنطی لا یرون ولا یرسون لا انسقه، معلوم نیست نظرش این نکتهی باشه در ابن ابی عمره، اونجا رو شخصیت خودشون مطرحه، چون این نکته که کتاب ها مال ابن ابی عمر، نه مال صفوان، نه مال بزنطیه، مضافن که شیخ طوسی در عده داره و غیره هم، این غیره هم کارو مشکل کرده، یعنی این سه نفر نیستن، عده دیگه هم هستن، عرفو به انهم لا یرمون ولا یرسون لا انسقه، این کلمه غیره هم داره در عده، غیر از مشایخ ثلاثه یک کلمه غیره هم داره که این هم خودش به نظر آقای خویی هم اشکال میکنه که از این عبارت معلوم شه منحصر نیست و فقط این مشایخ ثلاثه نیست، راست این کلمه غیره هم خودش مهم این معنا هست.
بله تا 18 نفر آوردن اصحاب اجماع رو،
خب لذا ایشون احتمال داره که مراد اصحاب اجماع باشه، اما در اصحاب اجماع هم نگفتن لا یرمون لا یرسون لا انسقه. حالا نظر شیخ طوسی در این عبارت غیرهم کیه اصحاب اجماع، این آقای خویی احتمال داره که مراد با غیرهم اصحاب اجماع باشه، لیکن هیچ شاهدی در دست نداریم. علی حال بحث زیادی ثقه به اصطلاح انصاف قصه در پیش ما وجود داره، در حدیث اهل سنت هم وجود داره، مناشئش مختلفه، یک نواخ نیست، بعض جاها در پیش ما الان در پیش ما قاعدتا اختلاف نسخ در زیادی و نقیصی از یک کتاب، مثلا از کتاب حریز ابن عبدالله یکی 3 سطرش نقل، یکی 5 سطرش نقل کرده، این هست، این زیاده بین ما زیاده، ولذا اینجا این شبهه پیش میاد که این مدرج باشه، اون زیادی مشکل داشته باشه نه نقیصه. بحث زیادی ثقه دیگه مطرح نکنیم، اون نقیصه رو مطرح بکنیم، کم همین زیاد روایتی که مال نفسا بود، مرحوم به اصطلاح شیخ مرحوم کلینی از راه نسخه ابن فضال پدر اون ذیلش نداشت، در صورتی که از نسخه دیگری که بود اون ذیل داشت،
مدرج خلاف امانت راوی آخه،
نه خب شواهد در دست
ثابت،
نه ببینید عرض کردم چون کتاب ها در اون زمان موجود بود و اهل علم هم اونا این رساله عملی نبود که دست مردم باشه میشناختن، پس که مثلا میگن چرا علامه در تذکره اسم نبوده که من از کتاب مثلا شرح کبیر یا مغلی نقل کنم، به نظر من این شاید نکته علمی بوده، متعارف بوده پیش علما، در میدان علما این مطلب متعارف بوده که اگه از کتابی نقل کنم معروف باشه که احتیاج به ذکر مصدر نباشه، من احتمال اینو میدم. علی حال این راجع به این قسمت به اصطلاح زیادی ثقه، حالا دیگه عرض کردم اگر بخوایم دنبال همینطور که اهل سنت هم زیاد دارن در موارد خارجی زیاده، باید بزنیم تو بحث حدیث و اونجا. پس اون نکاتی که هست اینه که چه در بین اهل سنت چه در بین ما اصولا نکات مختلفی وجود داره برای زیادی ثقه. گاهی یه ثقه از همینطوریه زیادی نقل میکنه، گاهی یکی کمتر. مثلا من دقت کردم این عبدالله ابن عبدالرحمن عصم بصری، ایشون دیگه هم ابن غزایری که خیلی تون شده راجع به ایشان، العصم البصری، مرحوم نجاشی هم تون شده اما نه به تندی ایشان، ابن غزایری خیلی تون شده راجع به این عصم بصری کذاب و بزا و فلان، خیلی از این صحبت ها. خب من نگاه کردم در همین کامل زیاد مقداری از ایشون نقل میکنه، همین کامل زیاد لذا ما خوی اشکال میکنه که ما اول اعتقاد داشتیم جمعی روات، بعدیم از همین کذابین و وزائین هم نقل میکنه. لیکن من احادیثش، حالا طول میکشه به الا میخوندم بعضی هاشه، احادیثش که دقت کردم دیدم که اصل مطلبش اجمالا درسته، مثل این منبری ها شاخ و برگ بهش داده اضافه، یعنی با اون بحث حدیث که حدیث باید دقیقا حتی رو وافا حساب میکردن اینجور نیست، این کذابی وضعیش اینه، ولی اصل مطلبش یه اصل قابل قبوله. یک دفعه ما یک چیزی رو الان میخواین برهان بیارین در ذیل انا انزلنا، خب الان در کتاب کافی اصلا یه بابی داره، باب فضل انا انزلنا، که از این حسن ابن عباس، عباس ابن عباس حریشی حریشی یا عباس ابن حریش، از اون نقل میکنه و میگه این کتاب موضوع است و چیزم داره بسیار. ابن غزایری هم که تون میشه، ظاهرا احتمالاً تمام اون رساله در کافی آمده احتمالاً. این فرقش با عصم میخوام بگم، ببینید الان در کتاب برهان که شما نگاه کنید، مثلا غیر از این عبدالرحمن عبدالله ابن که از ابی جعفر جواد نقل، غیر از این شخص از ائمه دیگه این مطلب که به دشمنای ما با انا انزلنا مخاصمه بکنیم نداریم، این یعنی صریح نیست، این خیلی صریحه. حالا روایات کتاب برهان، این راه شناخت چی شد؟ ما مجموعه روایاتی که از اهل بیت در باب مثلا انا انزلنا هست، این روایت یک زیادی داره، شما با دشمنای ما مخاصمه کنید، محاجه بکنید، به اینا بگین که مثلا لیلة القدر که هست، چون عده از اهل سنت گفتن بعد از رسول الله لیلة القدر نداریم مثلا، چرا؟ چون تنزل ملائکه بر روح، خب اینا مبتلا شدن به یزید و معاویه، تنزل ملائکه بر روح، بر یزید مثلا بر کی؟ امام میفهمن به اینا محاجه بکنید که این تنزل ملائکه بر روح و لیلة القدر این غیر از امام اون زمان بر کی ممکن نازل بشه؟ این توی کتاب این حریشی 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 هست، در اینجا خیلی صریح آمده، اما در روایت ما خیلی اشاره داره، یعنی خیلی واضح نیست. مثلا بحثی که دیشب عرض کردیم، حالا شما بیارین کتاب برهان رو از هم انزلنا، اولا میگه محمد ابن یعقوب، اونه که محمد یعقوب باشه کنار، همین که حسن ابن عباس توش هست باشه کنار، حسن ابن عباس ابن حریش
باشه کنار،
بعد بعدش
روایت اولی که سعد ابن عبدالله،
روایت دومش سعد ابن عبدالله رو بخونم، الان من تو ذهنم میاد روایت چندمش بود که اشاره داره،
اون بحث
این
که روح
کیه
و جبرائیل،
خب این چی؟ نه اون باشه، نه که تنزل الملائکه بر امام اون زمان، به این محاجه بکنیم بر اهل سنت،
مسلم حتما باید بر یکی نازل بشه،
بشه دیگه، خب تنزل الملائکه،
تنزل بر چی؟
بر نمیشه فیها به ادن رب به من کل اهم
پس یه گردش
بود چی؟ حدیث بعدیش غیر از حریش
حتی هم دوباره مزمونی که فهمیدی میگرد، بله من حدیث هفتمه،
خب من خیلی وقتی
خواستمو به صورت انانزنو،
نه این مال ابن حریشه، این مال ابن حدیث، این مال همونه خاص ما
خیلی وقت پیش،
خیلی وقت پیش، این این مال حریشه، عطر بوم کرده کل این برهان، عطر بوم، این مال هست، نه این مضمون رو از غیر حریش مخواهیم، اینه که بگیم اصل مطلب اجمالا بوده، این برداشته شاخ و برگ بش داده به این صورت، مثلا خاص ما فلان، این مراد من اینه، از کلینه همون احادیث بعدی عرف بر کلینیه، کلینی بزنین کنار، حالا عجیبه اصلا کلینی فضل یک باب قرار ده همش مال همین حریشه، خیلی عجیبه. اونجا ما البته توضیح دادیم چون کلینی مبنای مشایخ رو مثل صدوق اجمالا قبول. خیلی عجیبش اینه که در کتاب کلینی از مشایخ نقل میکنه، ملتفت نشده. اصحاب مثل آقای خویی مثلا متحیر شده که چرا از این، البته آقای خویی نوشته که این معلوم البطلان، چیز معلوم البطلان نقل کرده با اون مهاجه امام باقر با ابن عباس، این معلوم البطلان آقای خویی نمیده چه منافعه این معلوم البطلان از بچگیشون. اولا امام باقر اون 11 سال عمرشون بود، چون متولد 57 سال، امام عبدالله ابن عباس متولد متوفای 68 67، نوع
این هست از کلینی اما چیز نیست،
حسن ابن عباس نبود
عن او محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن السیاری عن بعض اصحابنا عن ابن فقر،
این هم خط قلوب متاسفانه سیاری کم از اون نمیاره از نهریش در جعل و وز از اون کم نمیاره.
حدثن یعقوب قال سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن لیلة القدر فقال اخبرنی عن لیلة القدر کانت او تکون فی کل عام فقال ابا عبدالله لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن. این هم مزبور
خیلی عجیبه. اما نه، این که با امام راه معرفت امام به انا انزلنا تمسک کنیم برای معرفت امام، این
همون مضمون بوده.
بله نه این هم داره، سیاری هم داره. ببینید میخواین حالا مال کلینه حدیث یکی خوندی دو بخونید، خیلی عجیبه مشایخ اینو نقل کردن، این رو همون مبنا حالا بنا رو بست
محمد ابن العباس
این ابن ماهیار معروفه که هم دوره کلینیه، همین تفسیر ابن ماهیار معروف که فعلا یعنی سعی کردن جمعش بکنن در اختیار نیست، منا منا جمع کردن.
فقره فقره داره و داری که بقول و تعالی تنزل الملائکه ای من عند ربهم علی محمد و آل محمد.
ببینید روشن شد چی میخوام بگم، حالا ما سند بخون. بعد ابن ماهیار یک کمی مشکل
کل امرن سلام،
بعضی هم اینطوری میخونن، این قرائتی هست، بعضی ها اینجوری میخونن تنزل الملائکه تو بر روح فی آبه این ربه من کل امرن سلام، هیه حتی من هیه بنگه هیه حتی ها سلامون ان خلاف ظاهر انصافا قرائت شاست. حالا ملتفش من چی میخوام بگم، این کتاب حالا مخیلی شما خود حسن ابن عباس شریشی از کتاب های خوبی بیارین، این رو که مثلا مرحوم ابن قزائری و مرحوم نجاشی، مخصوصا ابن قزائری خیلی به شدت بهش حمله میکنه. خب ببین من حرفم این بود کذاب به این معنا، اصل مطلب اجمالا بود تو رو دیگه دیدین، اما با این تعابیر خاصمون یا معشری
اضافه میکرده کذاب
اضافه میکرده، این زی این نحوه زیادی است که این میگم این خصائص ماست دیگه، در اینا خط قلوب بودن، یک به اصطلاح یک برداشت بعدم نگفته، حالا هر کی گفته خوب گفته اون قصه یکی نقل کرده. بله به هر حال بد نگفته، اینا میگفتن این کذابه چون با این متن ما نداریم، راسته با این متن نداریم، به اصطلاح امروزی ما یک برداشت آزادی کرده، اجمال اصل مطلب بوده، یک چیزی بوده،
چیزکی بوده،
یه چیزی بوده. محمد ابن یعقوب یه دونه من خوش آقای بخورم ببینیم که سنش بخورم از علی ابن ابراهیم، میگه که سمع و حلا عز و جل الی اقرا انا انزلنا فی انا نسبت و کمه نسبت و اهل بیتک الی یوم القیامه.
داره خب خود سند محمد بن یعقوب مخی بخون حالا اونجایی که میگه ما
محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عامر عن ابن عزینه عن ابی عبدالله
عن اون که نیچی، نه مال حسن بن عباس، نه حسن این که درست سندش خوبه، حسن ابن عباس ابن حریش اولش اولی سند دومی، ببینید الان سند رو محمد بن یعقوب محمد بن یحیی هم داره، عن محمد بن یحیی نه مت نخونین سند بخون، محمد ابن یعقوب آه تا برسی
محمد ابن یعقوب عن محمد ابن ابی عبدالله،
این محمد ابن ابی عبدالله به احتمال بسیار 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 قوی همون رازی باشه، احتمال هم داره که ابن بطه باشه، چون محمد هر دوشون محمد ابن جعفرن، جعفر ابی عبدالله میگن، لیکن محمد ابن ابی عبدالله عادتا اسدی رازیه که خیلی ثقه و جلقد، این به اصطلاح عرب هم هست، یعنی عرب از موالی بنی اسد نیست، عربیون سمیم، ایشون از کوفه میاد ری برای نشر دعوت و لذا تقریبا حالت مخفیانه زندگی میکرد، بسیار مرد جلوه قدری است و مرحوم کلینی از ایشون نقل کرده، تقریبا میتونیم بگیم شخصیت بزرگی که رسما از ایشون نقل کرده کلینیه، بقیه مشایخ درجه دو و سه قومن که صدوق توسط اونا نقل، از این افرادی که شناخته نیستن، که یکیش هم زیارت جامعه است. این زیارت جامعه هم اینشونه، محمد ابن ابی عبدالله. یک محمد ابن جعفر ابی عبدالله هم داریم که ابن بطه است. احتمال داره اینجا اون باشه، این همین تضعیف شده به اصطلاح ابن بطه تضعیف شده، اون توثیق شده. بفرمایید. البته الان متعارف در کتب رجال متعارف اینه که این محمد ابن عبدالله به امر اسدی رازی، این احتمالیه که من دادم که ابن بطه باشه، هنوز غیر از منم نشیدم جایی ندیدم، احتمالیه که من دادم. حالا شرح احتمال و مقدماتش این دیگه بحث خاص خودشه، باشه جای خودش. بفرمایید.
محمد ابن الحسن
از سهل
ابن زیاد.
محمد ابن الحسن در اول اینجا میگن که ابن چیز نیست، ابن الولید نیست، محمد ابن حسن صفار هم نیست، یه نفر دیگه در قم بوده دیگه. شرح حال ایشان یه کمی باز طول میکشه، اون که حالا این کیه چیکار بکنه پیداش بکنه اونم طول میکشه. بفرمایید. بله، ایشون از این محمد ابن حسن جزو افراد سهله، یعنی عده سهل. کلینی وقتی میگه عده تو من اصحاب الانصار، یکیش هم محمد ابن حسنه، القمی و لیس ابن الولید یا لیس به صفار. بفرمایید.
سهل هم شما مشکل
نداری؟ چرا مشکل داره؟ نه، اون محمد ابن ابی عبدالله اگر راضی اسدی باشه جلو قدر. بعدیش
خود کافی آوردن با ازدار چاپت دارد که نخ اشتباه نشد اسمه. اصول محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن حسن ان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان الحسن ابن.
این سند صحیح اعلاییه، این سند سومی صحیح اعلاییه. محمد ابن یحیی عطار از احمد اشعری. یعنی من فکر میکنم مرحوم کلینی با این کار مخواسته بگه اشکال نکنین که مثلا حسن ابن عباس ابن حریش ضعیف است و کذا، مشایخ تلقیه و قبول کردن، لذا منم قبول میکنم. و این که ایشون میگه محمد ابن ابی عبدالله انسهل، به قرینه سهل نمیخوره اون اسدی رازی باشه که در تهران بوده، میخوره به همین محمد ابن جعفر ابن بطه قمی. ایشون از سهل نقل میکنه، اون نیست و جای دیگه هم داره. حالا وارد اون بحث ابن بطه نشیم که خودش بحث دیگه داره. این مال این روایت. پس میخواستم این نتیجه رو بگیرم که ما گاهگاهی، حالا میخواییم بازم خود حسن ابن عباس ابن حریش هم بیارین در کتاب خویه حسن ابن عباس، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه تعجب میکنه با این تضعیفات شدید چطور. وقت از اون طرف هم خود مرحوم نجاشی راجع به کلینی میگه اوثق الناس فی الحدیث و اثبت او فی، یعنی بگیم نجاشی ملتفت نبوده که ایشون از این فرد ضعیفی داره نقل میکنه، بعد میگه اوثق الناس فی الحدیث. معلوم میشه قواعد تحدیث رو دقت میکردن و میدونسته در قوم جز قواعد تحدیث تلقی مشایخ، قبول مشایخ.
نجاشی فقط داره که حسن ابن عباس ابن حریش قرش رازی ابو علی روان ابی جعفر الثانی علیه السلام ضعیفون جدن له کتاب این نانزلان فیلات الخل و او کتاب ردی الحدیث مسترب الالفاظ.
باز تو کلونی اصلا اسم باب ره، باب فضل انا انزلنا، اصلا باب قرار داده کلونی. و چهار پنج صفحه این که میگه ایشون طولانی ناسته، چهار پنج صفحه یا بیشتر همشه قبل اسناد ان حسن ابن عباس ان ابی جعفر، ابی جعفر جواد سلام الله علیه. این تعبیر نجاشی حالا خیلی مؤدبانه،
بابون فیشن انا انزلنا
فیشن
تفسیر حدیث اولش هم هست.
بله حدیث، نه تا آخرش هم نه، عطف به همونه. بله عطف به همینشان. بعد عبارت ابن غزائری تندتره به نظرم،
با این حال که گفت ضعیفه ولی تلقی به قبول داشتن.
آه تلقی به قبول
میگه
دقت کن
ابو این محمد حسن ابن عباس ابن حریش رازی ابو محمد ضعیفون روا ان ابی جعفر الثانی علیه السلام فضل نازل نافلت قد کتابا مصنفا فاسد الالفاظ تشهد مخایلو علا انه موضوع
واضحه که کتاب جلیه
و هاز الرجل لا یلتفت الیه ولا یکتب حدیثو.
این غزالی خیلی تود از که خیلی تود رفته نجاشی هم گفت ضعیف جدن، این دیگه اصلا برای یکتب حدیثو با این تعابیر تو کافی هم هست. حالا کافی هم میشه میگه اوثق الناس و الحدیث و اثبت و فی دقت
جمع کنیم بین این دو،
به قول شما
ندیده این دو شما
چقدر دیده نمیشه ندیده
شیخ توی
این شیخ کم داره اصولا
نگفته بود کتابون
بله خیلی چیز نداره. وقت طریق نجاشی و شیخ هم الان بخونید طرقش هم، چون بحث علمی همیشه رو طریق بیشتر. طریق شیخ چیه بخونید؟ شاید از طریق ابن بطوطه رفته.
شیخ گروه بینه و بالاسناد الاول عن احمد ابن ابی عبدالله عنه، وقت اسناد اول تو حسن ابن خالد برقیه اخو محمد ابن خالد که
اخبرنا
با
عده
من
اصحابنا عبد
المفضل
از کنم باد ابن بطه باشه یا قاعدتا قواعدش اینه. البته یک احتمال هم هست که احمد ابن محمد در کتاب کافی هم همین برقی باشه، اشعری نباشه، چون اینجا ابن بطه از احمد برقی نقل میکنه، لکن محمد ابن احیا عادتا از اشعری نقل میکنه، از برقی نقل میکنه، عادتا از اون هم. این طریق شیخ واضحه که از طریق ابن بطه نقل میکنه. بعدیش
نجاشی داره که
اخبرنا
اجازتا محمد ابن علی القزوینی،
این محمد ابن علی القزوینی عرض کردیم از مشایخ نجاشی است که ایشون منفردن ازش نقل میکنن، چون عرض کردیم یه عده مشایخ نجاشی در فهرست کار به حدیث نداریم و شیخ مشترکن، یه دو نفر هستن که شیخ نقل میکنه نجاشی نقل میکنه، شده 16 نفرن که نجاشی نقل میکنه شیخ نقل نمیکنه. انفرادهای نجاشیه. سرش هم اینه که وقتی که شیخ بغداد مثلا ایشون نبوده، ایشون یه سفر میاد برای عراق، نجاشی هم 401 400 ایشون شیخ از نجاشی از ایشون میراث قوم نقل میکنه، مثلا غزوینی ابن شازان غزوینی، نه ابن شازان، محمد ابن ایشان میراث قوم رو از این راه. یعنی ما در بحث های فهرستی هم جنبه های تاریخی که چطور اتصال بین بغداد و قوم شده، یک راهش هم اینه. این راه علامتش اینه که منفرد نجاشیه، شیخ از این راه نداره. یک فصلی از فصول کتاب شیخ به نجاشی، اصلا اون چی که در ابن محمد ابن علی قزوینی آمده منحصرا از طریق نجاشی است، چون شیخ ایشون رو درک نکرده و از ایشون هم نقل میکنه و یکی از راه های آیون قومی بغدادی ها به قومی هاست. معلوم شه این کتاب در قوم جا افتاده که نجاشی که کلینی آمده. بفرمایید ابن شازان، ابن ابو عبدالله شازانی، نه ابن شازان،
قال حدثني احمد بن محمد بن يحيى،
این پسر محمد بن يحيى عطاره که اونجا هم اسمش بودن، عن ابي حتما
عن الحميري عن احمد بن محمد بن عيسى عنه.
این سند خوبه، یعنی خوبیش اون ابن شازانی خودش توصیه خاصی نداره، اما چون مشایخ نجاشی است خب این سند خوب، یعنی تعجب آوره با اون حرفا این سند بی خوبی، سند خیلی خوبه، هیچ مشکل نداره و یعنی خیلی که نه به خاطر محمد ابن علی، لکن کاملا خود اون احمد پسر محمد ابن یحیی هم خب توصیه صریحی نداره جز اون استاد حدیث. این هم اما من فکر میکنم سرش این بوده که اینا میگفتن این مضمون اجمالا قبوله و در قوم قابل قبول بوده، این که بیان به این تندی بگن که مخائله موضوع اون لایقت، اینا با این نقل اینجوری نمیسازه، با این نقل این ترتیبی اصلا کلا انسجام نداره. خیلی خب اینم راجع به این قسمت درس کردیم. یک بحث یعنی یک نکته دیگه باز در بین ما هست در باب و زیادت که اونا ندارن. حالا بحث اینه که ما برفرض آمدیم زدیم به رجال، به راوی، یا زدیم به نسخه یا اختلاف نسخه یا کذا، حالا هر راهی که زدیم، مشکل اینه که چون ما الان بحث اصلیمون زیادی ثقه نبود، بحث اصلیمون شواهد اثبات متن بود، حالا چیکار بکنیم؟ خیلی خب در یه متن علمه و هست، در یکی نیست، هر دام از کتاب واحده، هر دام مشایخن، همون راه اهل سنت رو بریم. اختلاف نسخ ما خب اختلاف نسخ که حل مشکل نیست که، خیلی خب اختلاف نسخ نه اختلاف راوی، شواهد رو چیکار بکنیم؟ انصافا در این مرحله الان کار رسمی ما نداریم، می توانیم ما با مراجعات مختلف این رو ببینیم. مثلا ببینید اون نسخه ای که علمه اون نداره نسخه کلینیه، صدوق بعد از کلینیه، نسخه هم یکیه، طریق هم یکیه، کتاب هم احمد اشعریست، به احتمال بسیار 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 قوی هدف صدوق این بوده که اثبات بکنه نسخه کلینی خطا داشته،
خصوص که فهمیدیم دو جا آورده، دو جا آورده،
یکی هم تو اعتقادات، هر دو جا با علمه ها
آورده،
یعنی کاملا محسوسه که ایشان نظر داشته روی مطلب، دقت کردی؟ و چون متأخر از کلینی است احتمالاً میخواد بگه نسخه احمد اشعری که ایشون داشته خلل داشته، در نسخه من کلمه علمه هست. خب یه راه از این راه ها اینجوری است، بررسی مصادر ببینید الان ما اگه بخوایم یه بررسی اجمالی کنیم، مرحوم کلینی در اول قرن چهارم نقل کرده بدون علمه و بدون ذیل، بعد از ایشان تو حفل قول زارن، تو حفل قول بین کلینی و صدوق باشه و صدوق نزدیکتر به وفاتش، احتمالا اینجور باشه. ما در کتاب تو حفل قول کلمه علمه نیومده، اما یک ذیل داره، حتی یعرفه همو،
مضمونش با اون یکی میشه.
این علمه نداره. نسخه سوم نسخه صدوقه که اون ذیل نداره اما علمه داره. دقیقا سه تا نسخه، دو نسخه زیادی داره، نسخه تو حفل قول زیادی داره، با نسخه صدوق زیادی داره، هر دو نسخه. وقت میشه باز با مراجعه به شواهد دیگه این رو مثلا روشن کرد. اولا این ذیل که یعرفهمون باشه احتمال داره زیادی باشه، چون داره فموضوع آن انها، حتی عادتا اگه برداشته شده باید مثلا با تعریف الهی ثابت بشه، یعنی میخوره که این ذیل یک نوع قید توضیحی باشه، یک نوع کلام توضیحی باشه. مضافاً به این که الان ما مصدر تو حفل عقول هم در اختیار ما نیست، مصدر کلینی و مصدر صدوق در اختیار ما هست، نمیتونیم بگیم الان اختلاف نسخه، چون اونجا معلومه کاملا نسخه احمد اشعری است، نسخه واحدی است، اختلاف درش هست. از اون طرف چون اسناد حجب و در این نسخه اسناد تعریف هم هر دو به الله داده شده، ما حجب الله بعدم یعرفهمو، خدا اونو به اونو آش، هم حجبش الهی باشه هم تعریفش الهی باشه، این مراد باید مطابق با قاعده، یعنی مطالبی باشه که عقل بشری عادتا به اون نمیرسه، هم خدا جلوش گرفته هم خدا باید بیانش بکنه. لذا به ذهن میاد که صحیح تر از همشون همون نسخه باشه که علمه توش باشه، اونی که مناسب با حجب الهی و مناسب با تعریف الهی است که کلمه علمه باشه، یعنی خداوند علمش ازش گرفته، نه اینکه ایشون تحقیق کرده به اون نسخه نرسیده، به اون روایت نرسیده، به اون معنا نرسیده. نه حجب
ضابطه کلی نمیگید شما،
نه یعنی ما ببینید ما داریم هی شواهد نگاه میکنیم، با شواهدی که حساب میکنیم به ذهن میاد. البته مرحوم شیخ هم داره، قبل از شیخ هم مطرح شده، چون حجب اسناد به خدا داده شده در بحث براءت به درد نمیخوره. حالا بعضی میگن به مثلا به یک زحمتی که نه میشه حجب به خدا نسبت داد به درد براءت، انصافش به درد براءت نمیخوره، انصافش یعنی سه تا
علم باشه به درد نمیخوره،
علم باشه نه باز به درد نمیخوره، علم نباشه به درد میخوره، اگر علم باشه، چون اون معناش اینه که انسان راهی برای وصول به اونا نداره، نمیتونه رو درک بکنه. براءت معناش این است که شک میکنیم حکم یا نه وارد شده، چون ما پیدا نکردیم پس بگیم نیست، ظاهرا نیست، این اصلا ربطی به حجب الهی نداره. ولذا مثلا بعضی آمدن گفتن نه نسخه کلینی بهتره، پس این حدیث علمه نداره، پس به درد براءت میخوره. لیکن انصاف اینه، حجب مطلقا اسناد به خدا، چی میخواد علمه باشه چی میخواد نباشه، انصافش اینه که مناسب این است که حجب الهی باشه، پس کاری به براءت نداره، چون مخصن که آن در براءت نفی حکم ظاهرا گرفت، اصلا ربطی به نفی حکم ظاهرا نداره.
براءت اهم از این نیست که دلیل نرسیدن ما چی باشه،
نه دلیل نرسیدن اینگه اصلا شما درک نمی کنید، نمیتونید اون رو درکش کنید، یه سنخ مسائلی است که شما مثلا مسائل برزخ رو نمیتونید درک بکنید دیگه. حالا شما این تکلیف پیدا بکنید به این که برزخ اینطوره، اعتقاد ما این است، شما چون راهی برای علم بو ندارین دیگه این تکلیفی در
گفتن نداره، چون دو بدیهیات آخر
نه میخواد شاره همینو بگه، میگه بعضی از مطالب
سید داره که تو بحث قوه قابل و بیان ایشون اینا میپذیره میگه، ولی اون که معروف است نمیپذیره، میگه اون که واقعا میدانیم خدا به ما نگفته، خب معلوم اون موضوع آنن هم، ولی اونی که علمش یعنی تو به ما دست ما نرسیده چه بسا گفته، ولی دست و احتمال رو دیم گفته
نه حجب علمه هو اشیاء اون اگه سکته بله خلات. نه اینجا اصلا حجب علمه هو، یعنی اصلا
میمدن از پیامبر سوال میکنه،
ببین آقا علمه هو یعنی علم اون شیء رو، ما حجب الله عن العباد علمه هو علم اون شیء رو، ما یعنی انسان به او راه علم نداره، این اصلا چین تکلیفی که ما نداریم، این ربطی به براءت اصطلاحی نداره. حالا من چون دیگه کمی خستم شدم، یه بحث دیگری این است که چرا اصحاب ما یعنی اصحاب ما متأسفانه این پته اخیر هم میتون اصولا تو حدیث حج دنبال بحث براءت بودن، این که حالا علم او باشه یا نباشه، یعنی نمیدونم بحث متن رو فی نفسه بررسی ما بدن زمانی که در کل نه خصوص حدیث حج در کل ها در کل احادیث بررسی متن خیلی مهم، نمیخواد ما حدیث رو به لحاظ حجیت نگاه کنیم، حدیث فی نفسه مهم نگاه کنیم آیا این متن هست یا نه، مضافاً به این که اصولاً وقتی یک متن ثابت شد اون در اون منظومه فکری که در مذهب هست که اصطلاحاً بهش فرهنگ میگیم تأثیر گذاره. چرا؟ خوب دقیق چون ما روایات و مضمونهای دیگری هم داریم اینا رو با هم مقایسه میکنیم وقتی متن مشخص شد، مثلا ما حجب الله علمه یا بدون علمه با حدیث رفعن امتی مالای علمون با حدیث کلش این مطلق حتی یرد فی نهیون با حدیث الاشیاء کلها موسعه یا مطلق حتی یرد علی که فی مثلا یرده رو حتی یرد فی نهیون آی خویی دارن دیگر هم دارن کرد، یعنی یستر من شاره پس این ربطی برای دارن یا به تو برسه یرد فی نهیون به تو برسی یرد یعنی یسل این به براءت میخوره آی خویی استادن که اینه حتی یسل که این یرد بیانه. خب ما عرض کردیم اگه ما باشیم ظاهرش که یرد بیانه یسدر یسل توش نیست، اما تو این روایت وقتی این روایت باز در نظر بگیریم که منفردن شیخ صدوق آورده منفردن ایشان ازش به ایشون از روایت هم اثبات اطلاق واقعی کرده، یعنی واقعا مباهه، آیان میان اباهه یعنی ظاهری یعنی نفی حکم ظاهرا در میان بله در اونی که صدوق استفاده کرده. خب حدیث مرسل سند نداره، جای دیگه اصلا کلا نقل نشده، دقت میکنید ما احادیث بعدش هم خب یه مضمون قرآنی هم داریم ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی یک مجموعه ما روشن شد چی میخوام این مجموعه به لحاظ متنش بررسی بشه، این به این معنا نیست که حتما کل اینها دارای یک متن باشه یک مضمون باشه، ممکنه ما حجب الله یک معنا توش باشه ما کنا معذبین معنای دیگری باشه لاندرکم بهی و من بلغ، این به نظر من حالا با اینکه مرحوم شیخ و دیگران ندارن کفایه هم نداره به نظر من این آیه در براءت بهتر از بقیه است لاندرکم بهی و من بلغ.
سوال رو جوابش نهایتاً چی شد که بالاخره راه اهل سنت رو بریم در بحث زیادی ثقه چی شد؟
جوابش اینه که شواهد
فقط شواهد
و اسبابش هم مختلفه چون اسباب مختلف داره، گاهی اختلاف نسخه است، گاهی سخت نسخه است، اسباب مختلف داره و لذا شواهد مختلف و گاهی اوقات هم با شواهد میتونیم بهش برسیم گاهی هم نمیشه بهش رسید، انصافا ابهام داره. بالاخره ما در باب احکام یعنی در باب قانون یه راه دیگه هم داریم که اسمش اجمال باشه، نه اینکه بگیم حتما باید این نسخه رو قبول کنیم یا اون نسخه رو، بالاخره نسخه مجمل میشه با اجمال
میشه اصل اینجا جل کرد که اصل
اینه نمیشه اینی که معروض علی اصل عدم و عدم و زیاده مقدم است بر عدم نقیصه، این هم ارزش علمی نداره، یه اصل اولی درست بکنیم. پس این بحث زیادی ثقه در متن یک بحثی است بسیار مهم و در واقع خارجی در متن متون ما و متون اهل سنت بسیار واقع شده که حالا ممکن است گاهی به لحاظ نقیصه حساب کنیم، مدرج حساب بکنیم، زیادی حساب بکنیم، در از این نکات مختلفی داره، اسباب و عوامل مختلفی داره، شواهده یه اصل کلی بزنیم در اصول که اصل اولین است که زیادی باطله یا اصل اولین است که زیادی قبوله،
لا
اصل فی المسئله، شواهد مختلفه، یه خصائصی ما داریم که اهل سنت ندارن، یه خصائصی اونا دارن که ما نداریم، نکات فنیش مختلفه، یک نواخت نیست، نمیشه الان ما الان در اینجا مثلا رو همین مثال به ذهن ما میاد که حق با صدوق باشه نسخه علمه داشته باشه شواهدش بود، لکن در بحث براءت هر دوش به درد نمیخوره. و صلی الله علی محمد دیگه خیلی خسته شدم امشب دیگه نای ما از نوا بده موبایل بابا شد از نوا افتادیم.